بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با یک سخنرانی بسیار مهم وجود مبارک رسول خدا صحبت بود، سخنرانی که بیش از 6 جمله نبود. وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام بعد از آیات قرآن مجید با همین سخنرانی ها که باز از قرآن ریشه می گرفت مردم رو تربیت کردن، مردم رو به ادب الهی آراستند. البته اون مردمی که به این سخنرانی ها دل دادن، این سخنرانی ها رو باور کردن و خیر دنیا و آخرت خودشون رو در قبول این سخنرانی ها و عمل به این فرمایشات دیدن. اونها تبدیل به انسانهایی شدن که در جلسه یه روز گذشته شنیدید پروردگار از اونها تعبیر کردن به متطهرین. در سوره مبارکه بقره و در سوره مبارکه توبه، البته در سوره توبه دار متطهرین، در بقره دار متطهرین که این لغت رو براتون موشکافی کردم از نظر زبان عرب، به این معناست که این افراد قرآن مجید می‌فرماید واقعا دنبال طهارت فکر، طهارت نیت، طهارت اخلاق و طهارت عمل بودن و به مقصود هم رسیدن. فیه رجال یحبون ان یتطهر. خیلی هم پای منبرا شرکت کردن ولی هدفشون تربیت خودشون، ادب خودشون، رشد خودشون، سعادت دنیا و آخرت خودشون نبود. به طمع شرکت می کردن که شاید با قدرت گرفتن اسلام و با برپا شدن حکومت بتونن خودشون رو از نظر شکم و مادیت و دنیا تأمین بکنن، که اینا یه گروه تقریبا پر جمعیتی بودن که پای منبرای پیغمبر می اومدن، طبق آیات قرآن مجید جلسات مخفی هم زمان حیات پیغمبر داشتن، شبها که پروردگار عالم در چند جای قرآن به این جلسات مخفی شبانه این گروه اشاره کرده که به قول امروزیات اون جلسات شبانه می نشستن طرح می ریختن که چگونه به حرکت الهی پیغمبر پاتک بزنن. حالا اگه زمان حیات خودش موفق شدن که این کارو بکنن و الا این پاتک رو بعد مرگش بزنن، که این گونه گروه ها و حزب ها در این 1500 ساله متاسفانه در امت‌های اسلامی بودن و در هر دوره‌ای هم خودشون رو به امور روز مجهز می‌کردن و همیشه می نشستن فکر می کردن، نقشه می کشیدن که از چه روزنه ای و از چه جایی و با ایجاد کدام رخنه ای وارد برنامه بشن، یا برای تعطیل یا برای اخلال یا برای درهم پیچیدن یا برای ناامید کردن مردم، که این جنایتکاران در لباس اسلام در زمان خود رسول خدا با یهود مدینه و با مسیحیت مدینه در ارتباط بودند. طرحشون هم این بود اگر زمان پیغمبر بشه این چراغ و خاموش کرد خاموش کنن، اگه زمان پیغمبر نشه بعد مرگ پیغمبر سه برنامه رو نگذارن در اختیار اهل بیت قرار بگیره، یکی بیت المال، یکی اسلحه و یکی هم حکومت، و همین کار رو هم کردن. یعنی هنوز پیغمبر اکرم رو دفع نکرده بودن، حکومت رو از دست اهل بیت بردن بیرون و بیت المال رو هم منع کردن از اهل بیت، علاوه بر این خلع سلاح هم کردن اهل بیت رو و اهل بیت رو تبدیل کردن به یه خانواده خانه نشین، که مرد این خانه به جای این که دنیا رو بگردونه، به جای این که مردم جهان رو تربیت بکنه، به جای این که زمین رو به بهترین صورت آباد بکنه، تبدیل به یه کارگر تو باغای مردم شد که برای نون خالی زن و بچهش بره آبکشی و آبیاری که با زهرا و حسن و حسین گرسنه نمونن. اینا هم بودن پا منبر پیغمبر، ولی به این هدف بودن، به این خاطر 23 سال حرفای پیغمبر رو شنیدن، یکیشون آدم نشد، یکیشون با تربیت نشد، یکیشون با ادب نشد، یکیشون با رحم نشد، یکیشون دلسوز نشد. اینا همون مشرکین و کفار قبل از بعثت بودن که به لباس نفاق در اومدن و حالا هم هستن. اینا گروه هایی بودن که نونو به نرخ روز میخوردن، اینا مردمی بودن که صبر میکردن ببینن قدرت دست کی میفته، به اون طرف خودشونو بکشونن، اما به نیت خیانت، نه به نیت خدمت، به نیت اخلال و افساد، نه به نیت اصلاح. بنابراین اگر من دل آماده ای رو نبرم پای منبر پیغمبر، اگر دل آماده ای رو نبرم کنار آیات قرآن، اگر به قصد ادب و تربیت وارد مسجد نشم، وارد جلسات دینی نشم، به فرموده قرآن مجید ولا یزید الظالمین الا خسارا، ضرر بیشتری نصیب من میشه. اما اونایی که دل دادن به این حرف، اونایی که با یه نیت پاکی پای منبر پیغمبر اومدن، خوب شنیدید، خیلی هم شنیدید که دهاتی بیابانگرد گمنام این پا منبریا شد ابوذر غفاری. دهاتی گمنام این پامنبریا شد سلمان فارسی. برده کتک خور تحقیر شده این پامنبریا شد بلال. و زنانی که به این نیت اومدن این منبرا رو گوش دادن، شدن یه چهرهای برجسته‌ای که ما تاریخشون رو که میخونیم واقعا میبینیم اینا برای مردان مؤمن تاریخ هم اسوه و سرمشقن. این زنان یه وقتی ام سلمه از پیغمبر پرسید، خیلی سوال مهمی بود، یه خانومی که واقعا به این حرفا دل داد و با نیت پاک دنبال این حرفا اومد، حالا بعدم با پیغمبر ازدواج کرد، ازدواجش هم علت داشته، به اجازه خدا بوده، این ازدواج ها همه با اجازه حق صورت گرفت، اختصاص به خود رسول خدا هم داره و این 9 تا همسری که پیغمبر اکرم داشتن، اولیشون 15 سال از پیغمبر بزرگتر بوده، یعنی رسول خدا 25 سالشون بود، در اوج جوانی بودن که اولین ازدواجشون با یه خانوم 40 ساله بود. وقتی هم مدینه اومدن به هدایت پروردگار برای تقویت دین و کم کردن دشمن، رو حساب اخلاق عرب این ازدواج ها رو انجام دادن. مثلا یه دختر از قبیله بنی تی میگیرن، بنی تمیم میگیرن، یا با یه خانومی از قبیله بنی عدی ازدواج میکنن، اون قبیله میگن داماد ما، کسی چپ بهش نگاه بکنه چشمشو در میاره. این ازدواج ها فقط برای تقویت قدرت پیغمبر بوده که خارجی های ملعون علم کردن پیغمبر آدم شهوترانی بوده، 9 تا زن داشته، این زنها که بیشترشون 20 سال 25 سال از پیغمبر بزرگتر بودن. کدام مرد میره با زنی که 30 سال خودش بزرگتره به قصد شهوترانی ازدواج بکنه. اون وقت این ام سلمه یه سوال میکنه از پیغمبر، سوالش هم مال اون روز نبوده، اصلا یه سوال کلی بوده برای کل دوره عمرش. به پیغمبر عرض میکنه که من را چگونه میبینید؟ یعنی عاقبت منو، وضع منو، من به کجا خواهم کشید، من آینده چه خواهم شد؟ یعنی داره میپرسه که اگر خطری در آینده او رو تهدید میکنه، راهنمایی بگیره با اون خطر چگونه درگیر بشه و خطر رو دفع بکنه. خب خطر شهرت و مقام که ایشون همسر پیغمبر، خطر مادیگری، خطر میل شدید به دنیا و امثال این خطرها، خطر فتنه‌های اجتماعی که برای یکی از همسران پیغمبر پیش اومد و همه رو قبول کرد و اون بساطی که به پا شد و میدونید شد. و من را چگونه میبینی؟ چه جواب زیبایی پیغمبر به او دادن؟ فرمودن لایزال به خیر، تو تا لحظه بیرون رفتن از دنیا بر خیر و بر خوبی و بر سلامتی. اینا در عین اینکه تربیت شده بودن، می اومدن از گفتار پیغمبر ضمانت بر خودشون می گرفتن، ضمانت. و این عادت افراد تربیت شده بود. شما باز شنیدید در خطبه جمعه آخر ماه شعبان، اواخر خطبه پیغمبر تو جمعیت رو کردن به امیرالمؤمنین، فرمودن در چنین ماهی، در شبی از شبهای این ماه، بدبخت‌ترین بدبخت‌های عالم در محراب عبادت فرد تو رو میشکافه. از جا بلند شد، عرض کرد، نگفت چرا، نگفت نمیشه دعا بکنید تو نماز با شمشیر به من حمله نکنم، نگفت یا رسول الله من دلم میخواد تو بستر پیش بچه هم بیمیرم چرا منو بکشم. فقط بلند شد یه سوال کرد از پیغمبر، ضمانت برای خودش بگیره، افی سلامت من دینی؟ اون وقتی که منو میکشن من دیندارم، مؤمنم، درست از دنیا میرم. اینه مسئله بیداران عالم، اینه دغدغه بیداران عالم. برای چی حضرت عبدالعظیم بلند میشه میره خدمت حضرت هادی و به حضرت عرض میکنه تقاضای من از شما اینه، مستمع من باشین هر مقداری که طول بکشه، من دینم رو به شما عرضه بکنم، ببینم شما که میزان حق و باطلی من رو دیندار میدونی یا نه. اینا اونایی بودن که به این حرفا دل دادن، اینا اونایی بودن که به عشق تربیت اومدن پا منبرای پیغمبر یا منبرای ائمه یا خونه ائمه یا در محضر مبارک انبیاء خدا. اون وقت اینا چقدر هم تو دینداری قوی بودن. این قطعه رو من براتون از شرح نهج البلاغه 20 جلدی ابن ابی الحدید نقل بکنم. برای خود من یقین شده که ابن ابی الحدید تابع مکتب اعتزال که یکی از مکتب‌های ظهور پیدا کرده بعد از مرگ پیغمبر اکرم و از علمای اهل تسنن، واقعا آدم عالمی بود، آدم دانشمندی بود. این خیلی جالبه که اینو ابن ابی الحدید نقل کرده. ابن ابی الحدید هم خیلی قدیمیه، یعنی مال حدودای قرن چهارمه، یعنی 80-90 سال بعد از امام حسن عسکری، یعنی نزدیک به عصر نبوت و عصر امامت بوده. میگه بعد از مرگ پیغمبر وقتی که اون حکومت برپا شد، اینا اومدن از پول بیت المال شروع کردن شبانه روزانه در خونه مردم پول دادن، در خونه مردم، برای جلب مردم و برای مشتری درست کردن برای حکومتی که بعد مرگ پیغمبر برپا کردن. یه پولی رم دادن به یه مأموری، آدرس یه خانه‌ای رو دادن آخرای شهر مدینه. خونه مال یه خانومی بود بسیار فقیر و تهی‌دست، به نون شب محتاج. گفتن این پولو ببر بده که احتیاطاً زبونش بسته باشه، یه وقت تو اون محل فقیر نشین نره این خونه اون خونه در منازل یا تو کوچه با زنا بشینه و علیه ما تبلیغ بکنه. میدونستم حرف این خانوم مؤثر. مأمورم اومد در خونه رو زد. اون زمانم کیسه 100 دیناری خیلی پول بود برای خانواده فقیر. اینا یه عمری کیسه 100 دیناری گیرشون نیومده. حالا شما ببینید چقدر باید آدم مسئول باشه از نظر ایمانی که نلغزه، تو چاله نیفته، تو چاه نیفته. وقتی مأمور در زد، این خانوم اومد دم درونم، خیلی محترمانه کیسه 100 دیناری رو تعارف کرد. این خانومم دستشو دراز نکرد، گفتش که شما؟ گفت من مأمور حکومت. پول؟ گفت مال حکومت. گفتش که پول رو به رئیس حکومت برگردم و به او بگو. خیلی دقت بفرمایید، برای من که خیلی عجیبه، یه زن نه دانشگاه دیده، نه دانشکده دیده، نه کلاس دیده، نه مدرسه رفته، فقط اومده به مسائل الهی دل داده، خدام توفیق داده این مسائل در قلبش ریشه دار شده. گو پولو به صاحب حکومت برگردون، بگو من مؤمن به علی ابن ابی طالبم و این قیمتی که برای ایمان من گذاشتی دلیل بر کمال بیشعوریته، چون این ایمان به این مقدار پولی که تو برای من فرستادی نمیارزه، این ایمان از همه هستی قیمتش بیشتره و من معامله نمی کنم. چون کسی قیمت این ایمانو نداره که به من بده. شما بازاری هستید اغلبتون، میگید مسمن و سمن باید با هم تناسب داشته باشه. وقتی یه نفر میاد در مغازه شما میگه یه پیرن میخوام نمره 42، یه کفش میخوام نمره 30، شما میفرمایید پیراهن مثلا 2000 تومن 3000 تومن، خریدار میبینه که این پارچه دوخته شده با این قیمت تقریبا تناسب داره، حالا میگه چونه ای میزنیم بلکه 200 تومنشو کم بود، حالا یا کم میشه یا نمیشه، شما به رضایت میفروشونم به رضایت میخر. اما حالا میاد در مغازه شما میگه آقا یه پیرن میخوام، شما میگین 100 میلیون تومن. خب بند خدا میگه که حیف، این مغزش به هم خورده، یه پیرن که 100 میلیون تومن نمیشه، چون مسمن که پیراهنه با این سمن که 100 میلیون تومن تناسب نداره. بیشتر دین فروشان فروش دینشون با اونی که گرفتن تناسب نداشته، یعنی ضرر 100% کردن. اونایی هم که بیدار و بینا بودن دینشونو با هیچی معامله نکردن، تهدیدشون کردن اگه دست از دین بر ندارید شما رو به دار میکشیم، شما رو تبعید میکنیم، شما رو میکشیم، طبق قرآن برگشتن به دشمن گفتن حالا که دست ما بسته و ما نمیتونیم شما رو نابود بکنیم، فقض ما انتقاز تو سوره طه، هر کاری دلتون میخواد در حق ما بکن. و شهید میشدن و اون ادبشون رو، اون دینشون رو، اون تربیتشون رو و اون ایمانشون رو حفظ میکردن. خب لازم بود که من در مقدمه این منبری که از پیغمبر اکرم براتون دیروز خوندم عکس العمل مردم رو، وضع مردم رو و برخورد مردم رو توضیح بدم، که همیشه برخورد با انبیا و مخصوصا با پیغمبر اسلام و با ائمه طاهرین برخورد طائفتین بوده، برخورد دو گروه بوده، گروهی که می اومدن فقط به نیت این که با این مطالب تربیت بشن و می شدن و به مقامات عالی هم می رسیدن، به مقام طهارت همه جانبه میرسید. یه گروه هم نه به این هدف نمی اومدن، می اومدن برای جستجو، برای به دست آوردن فرصت ها و سوء استفاده کردن از این فرصت ها، به خیال خودشون علیه امت اسلام، که قرآن مجید میگه ضرر این سوء استفاده ها به خودشون برمیگرده. الله و یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خب حالا منبر پیغمبر، اگه بنا باشه آدم دل بده به این منبر، در ابتدای منبر می‌فرمایند، من ترجمه دارم می‌کنم، یعنی فارسی خیلی شیرینش می‌کنم این جمله رو در محضر مبارک شما. شما این مردم، پیغمبر داره میگه یه واعظ می‌خوام که این واعظ در شما یک اثر همه جانبه کامل بگذاره، هم برای تعدیل روابطتون با دنیا که این روابط رو از افراط و تفریط معالجه کنه، و هم برای محکمتر کردن رابطتون با پروردگار، و هم برای اینکه در تربیت شما اثر استواری بگذار. چنین واعظی رو میخوان. حضرت میفرماید من یه واعظ بهتون معرفی میکنم و همین واعظم بس باشه برات. این کلمه بس باشه، این در متن گفتار پیغمبر اسلام. یه واعظ معرفی میکنه که اگر به این واعظ توجه قلبی بکنید، روابط افراطی و تفریطی شما رو با دنیا و مادیات متعادل میکنه، پیوندتون رو با خدا قوی میکنه، در تربیتتون هم اثر مثبت میگذاره. میخواین همچین واعظی رو؟ که این واعظ رو من معرفی کنم و بگم این واعظم بستتون باشه. حضرت میفرماید این واعظ مرگ کفا بالموت واعظا. از نظر واعظ بودن مرگ بستتون باشه. این نزدیکی ها یه مسجد بزرگیه که فتح‌علی‌شاه ساخته، زمان گذشته معروف بود به مسجد شاه. کلمه شاه روی مسجد مربوط به فتح‌علی‌شاه بوده، نه مربوطه به شاه اون زمانی که ماها دیده بودیم. الان معروف به مسجد امام. از مسجد که میریم بیرون یه حیات بزرگه که وصل به پله‌های تو خیابونه. دست چپ این حیات وقتی داریم میریم بیرون یه مدرسه است معروف به مدرسه صدر، که اینجا شاید نزدیک 200 سال حوزه علمیه بوده و چهرهای بسیار برجسته ای هم از این مدرسه بیرون اومدن، اساتید بسیار مهمی هم داشت. یکی از اساتید این مدرسه و مدرسین بسیار مهم این مدرسه که یه چهره ماندگاریه در شیعه، تو کتابا خیلی اسمش اومده، قبرش هم ابن بابویه، حکیم بزرگ و فیلسوف کم نظیر و عارف واقعا بزرگوار، مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه بود. این در زمان خودش تقریبا ملا صدرای زمان خودش بود، خیلی آدم مهمی بود. تا آخر عمرم پولی که زمان قبل، یعنی 130-140 سال قبل، پولی که یه خونه 50 متری برای خودش بخره گیرش نیومد، پولی هم که زن بگیره گیرش نیومد. با اون علم، با اون دانش، هدیه هم قبول نمی کرد. خب به خاطر چهره معروفش بزرگان کشور گاهی میمدن تو این مدرسه دیدنش. یه حجره طلبگی داشت که بیرون حجرم یه ایوون بود که ایوونم فرش نداشت، یه فرش مال مدرسه بود از این گلیم قدیما، تو حجره افتاده بود، شاید 20 دونه کتابم بیشتر نداشت. بعد از ظهرام برای رفع خستگی بعد درس و مطالعه میومد تو این ایوون مینشست. هر کی هم میومد دیدنش، وزیر و وکیل و مدیر و سپهبد زمان قاجاریه، تو همین ایوون ازش پذیرایی میکرد. سه چهار مرتبه ناصرالدین شاه اومد دیدنش. ناصرالدین شاه خیلی آدم متکبر و با تو دماغی بوده، ولی خب به خاطر شهرت میرزا ابوالحسن و علم و عظمت و سیادت و بزرگیش که ناصرالدین شاه افتخار میکرده زمان حکومت من مملکت من یه همچین کسانی رو داره که از ارسطو بالاترم، راستم میگفت. سه چهار بار اومد دیدنش. یه بار ناصرالدین شاه اومد تو ایوون نشسته بود داشت کتاب میخوند، اومدن بهش گفتن میرزا اعلی حضرت قدر قدرت فقط به قصد دیدن شما اومده. گفت خیلی خوب، بیاد همین تو ایوون جا هست، اینجا بشینه، کاری داره حرفی داره. خیلی معمول روح اولیاء خدا دریاست، به چهار تا ریگ و سنگ و اینا نه طوفانی میشه نه موج میندازه. ناصرالدین شاه پرسید چی مطالعه میفرمی؟ میرزا فرمود تاریخ. یه بار دیگه اومد دیدنش، باز دید میرزا نشسته داره کتاب میخونه، گفتش که حضرت آقا چی مطالعه میکنی؟ گفت تاریخ. بار سوم که اومد دیدنش، حالا اینا در طول سه چهار سال طول کشید، باز دید میرزا تو ایوون نشسته کتاب میخونه، گفت حضرت آقا چی مطالعه میکنین؟ گفت تاریخ. گفت چقدر تاریخ میخونین؟ شما که فیلسوفین، حکیمین، عارفین، تاریخ برای چی میخونین؟ به چه دردتون میخونین؟ گفت از بس که جناب شاه من خوشم میاد. گفت چیه تاریخ خوشت میاد؟ گفت از اینجای تاریخ که میگه شاه عباس به کجا حمله کرد، به ازبکستان حمله کرد، به گرجستان حمله کرد، چقدر پول آورد اصفهان، چه ارتشی داشت، چه قدرتی داشت، اینا رو میخونم میخونم میخونم، بعد به اینجا میرسم که حضرت شاه اعلی حضرت قدر قدرت در شهر اشرف مازندران یه مختصر بادی به دماغ و سینش خورد، سرما خورد، مرد، اووردن خاکش کردن. از این خوشم میاد که اعلی حضرت مرد نموند، خوشم میاد از این که تو این صفحات تاریخ کله گنده ها رو نوشتن که کله هاشون آخر خدا گرفت به سنگ گور کوبید. خوشم مرگ برای شما واعظه. پیغمبر می فرمد همین یه دونه واعظم بستتون باشه. خب شما که فرده می خواهیم بریم زیر خاک گور، این همه چرا یقه هم دیگر رو میگیرین، آبرو هم دیگر رو میریزین، این همه به کشواکش میکنین، این همه تو پله های دادگستری ها میرین بالا میان پایین، این همه به هم بد و بیرا میگین، لغمه گلوی هم دیگه میکشین بیرون، غیبت میکنین، تهمت میکنین، میزنین، نمیمونین که آخرش که میرین زیر خاک گور
این کارا چیه میکنه؟ شما که میخواین بمیرین، خب این جاده رو با ادب برین جلو تا لب گور، با وقار برین، با آرامش برین، با ایمان برین، با کار خیر برین، با درستی برین، با شما رو که دارن بیرون میکنن از دنیا، این همه بار گناه کجا میبرین؟ به کی میخواین جواب بدین؟ چقدر قشنگ میگه بابا طاهر: های به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت. حالا اون کله کله کی بوده؟ اعلی حضرتی بوده، نخست وزیری بوده، وکیل مجلسی بوده، ملک و تجاری بوده، یه عروس کم نظیری بوده، یه داماد خیلی مهمی بوده، یه ثروتمند بوده، یه دکتر بوده، بالاخره این کله کله یکی از اینا بوده. شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمیارزد به کاهی. بی خودی چقدر بار کردیم و بردیم این بر. آخه این بارا رو کی اونجا میخواد بخره؟ بار غیبت، بار تهمت، بار دروغ، بار قسم دروغ، بار دوز و کلک، بار شراب، بار قمار، بار زنا، بار ربا، بار خودعه، بار مکر، بار حرص، بار بخل، بار آرزوها. اینا رو اونجا آدم به کی میخواد بفروشه؟ باز یه رباعی دیگه دارن ایشون: به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. بازی روایی دارن، اینم خیلی باحاله، نصیحت خیلی زیباییه: مکن کاری که پا بر سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید، چو فردا نام خانان نام خانن، تو نامه خود ببین ننگت آید. تو روایاتمون داره قیامت خدا به عبدش میگه پرونده تو بخون ببین این همه نمک منو خوردی با من چه کردی؟ هیچ مقابل من ادب رو رعایت نکردی، کرامت رو رعایت نکردی. این جمله بازم توضیح داره، اگر خدا بخواد فردا آیات مربوط به مرگ رو براتون بخونم. راجع به اصل مرگ، اصل نظر پروردگار چیه راجع به مردن؟ بله، یه روزم میگن ناصرالدین شاه اومد مدرسه، صد دید میرزای جلوه تو ایوون نشسته زار زار داره گریه میکن، پیر مرد 70 سال، دغدغه‌ای هم نداشت، زن که نداشت، بچه که نداشت، پول که نداشت، سالم هم بود و نشسته بود گریه میکرد. ناصرالدین شاه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت امروز به صرافت افتادم که این چند تا کتاب تو تاخچم و دوست دارم، این علاقه‌ای که به این کتابا دارم امروز برام ثابت کرد که منم جزء دیوانگانم. من که میخوام بمیرم و این کتابا رو بذارم و برم، چرا به اینا دل بستم؟ دارم به خاطر دیوونگیم گریه میکنم که بعد 70 سال چرا هنوز عاقل نشدم؟ به چیزی دل بستم که باید بذارم و برم؟ صدای هر اذانی که بلند میشد کاری به بلال نداشت. بلال که بعد مرگ پیغمبر یه بار اذان گفت، اما صدای هر اذانی که بلند میشد رو میکرد به این بچه های کوچه که اون وقت بزرگشون حضرت مجتبی 8 سالش بود. میگفت عزیزانم بیاین زیر بغل منو بگیرین، منو بلندم کن. نمیدونم چقدر فشار روی دیده بود که در سن 18 سالگی حداقل 25 سالگی حد اکثر جوان خودش دیگه نمیتونست از رخت خواب بلند شه، باید کمکش میدادن. زیر بغل مادر رو می گرفتن، می نشوندنش، صدا می زد حسن جان بیشین کنار دست من، حسین جان شما بیشین. دست می انداخت گردن حسن و حسین، می گفت عزیزان من اذان دارن میگن، چرا جدتون آماده رفتن به مسجد نمیشه؟ چرا دیگه صدای پیغمبر نمیاد؟ چرا اون آقایی که شما رو اول اذان میومد گرد و غبار از سر و صورتتون پاک میکرد، شما رو سوار دوش میکرد میبرد مسجد، چرا دیگه او رو نمیبینم؟ شما پیغمبر رو نمیدیدین و گریه میکردین، اما دخترانتون نوهاتون چی کار کردن که از کوفه تا شام هر وقت سر از محمل بیرون کردن، سر بریده ی عبی عبدالله رو بالای نه؟ اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا وشب مرزانا وجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا